بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اوصاف مردم مؤمن که امام صادق علیه السلام می فرماید باید برای همه شما این اوصاف معیار و میزان باشه. برای اینکه اگر با شنیدن این اوصاف اونها رو در خود دارید، خدا را به این نعمت عظیمی که به شما داده شکر کنید. و اگر در شما نیست، تا در دنیا هستید دیر نشده، فرصت نسوخته، از بین نرفته. نسبت به هر کدامش یه خلع دارید، خلع رو با آراسته شدن به اون وصفی که در شما نیست پر کنید. این اوصاف در دو منبع ذکر شده، یکی در قرآن کریم، آیاتش هم کم نیست، از سوره مبارکه حمد این اوصاف شروع شده بیانش تا جزء سیوم قرآن. این اوصاف هم بر دو قسم اثباتی و سلبی و یکی هم در روایات ذکر شده که باب روایاتش نزدیک به 2000 صفحه است با فصل بندی که بزرگان دین ما در این زمینه در کتابهاشون دارن، از کتابهایی که قبل از کتاب شریف کافی نوشته شده تا کتابهایی که در همین قرن اخیر تألیف شده. اوصاف اثباتی یعنی چی؟ سلبی یعنی چی؟ یعنی وقتی که مؤمن رو آیات و روایات معرفی میکنه، یه اوصافی رو بیان میکنه که در اونها هست و باید باشه. اینا اوصاف اثباتیه. اوصاف سلبی یعنی اون چه که وجود مؤمن از اون پاکه و در او دیده نمیشه. امام صادق علیه السلام در یه تعبیری دارن که شما این اوصاف مؤمن رو به عنوان شاغول باید بهش توجه کنید، خودتون رو با شنیدن این اوصاف میزونگیری بکنید، خود رو با این عناصر معنوی بسازید. هر وقتم که شروع بکنید اگر کم دارید و بناست تکمیل بکنید، اون روز شروع برای شما بهترین روزه، مبارکترین روزه، با ارزشترین روزه. یه روایتی رو خیلی وقت پیش من دیدم که 40 شبانه روز یه نفر زمان پیغمبر به خاطر یه اشتباه بزرگی که در رابطه با جنگ تبوک با 2 تا از رفیقاش مرتکب شده بودن و خدا در سوره توبه به هر 3 نفر اشاره میکنه، در آیه شریفه‌ای که میفرماد و علی الثلاثه الذین خلفوا فی الارض، خلفوا فزاقت علیهم الارض بما رهبت، البته اسم نمیبره، اما وقتی که به اشتباهش پی برد، به خلأش پی برد، به توهی دستیش نسبت به این اوصاف و ارزشها پی برد، جبران کرد، توبه کرد و شبی که خداوند متعال در همین آیات اعلام کرد که من توبه کعب ابن مالک رو قبول کردم، پیغمبر اکرم به او فرمود از روزی که از مادر متولد شدی تا حالا زمانی در عمر تو پرقیمت تر از این زمان جبران خلأها و قبولی توبه تو نبوده. یعنی روز شروع پر کردن این خلأها برای انسان بالاترین روزه. هر روزی میخواد باشه، هر روز. خب قرآن مجید در 30 جزءش اوصاف مردم مؤمن رو بیان میکنه، روایات هم جمعش بیش از 2000 صفحه میشه که من خودم بخش عمده از این روایات رو دیدم و تا آدم وارد این روایات نشه، تا آدم این آیات رو دقت نکنه، واقعا به این معنا نمیرسه که هیچ فرهنگی در این عالم پرتر، بهتر، سازنده تر و پرمنفعت تر از فرهنگ اسلام نیست. اسلام با این نیت وارد زندگی مردم شد که زندگی رو از امنیت همه جانبه پر بکنه و از هر نوع اسلحه خالی بکنه. با این نیت وارد زندگی شد. سندای این مسئله هم اول قرآنه. ادخلوا فی السلم کافتن، بی استثناء از کل مردم کره زمین دعوت میکنه که وارد یک زندگی پر از امنیت بشین کلتون، که نیازی به اسلحه نداشته باشه. و بعدم به تجربه ثابت کرد که ملت‌ها با اختلاف رنگ‌ها، با اختلاف زبان‌ها، با اختلاف کشورها، با اختلاف رسوم و عادات کنار هم دیگه بدون اسلحه میتونن زندگی کنن. هر سال هم این تجربه رو به نمایش میذاره. 2 میلیون نفر رو از همه جای جهان جمع میکنه تو مسجد شجره یا جعفه یا بیت، مسجد الحرام محرمشون میکنه، 4 شبانه روز اینا رو میکشه تو 2 تا بیابون کنار هم دیگه و حرام میکنه هنگام احرام اسلحه با خود حمل کنه، حرام میکن. همدیگر هم نمیشناسن، قوم خویش همدیگه نیستن، اما همه در اونجا به هم محبت میکنن، به هم کمک میکنن، به هم یاری میدن، زیر بغل پیرمرد رو میگیرن، کاری اگه دارن برای همدیگه انجام میدن. با این که مال 100 کشور مختلف هم یه زمینهی بهشون میده، از دست هم عصبانی نشن، خشمگین نشن، به هم فحش ندن. 24 چیز رو به اونها حرام میکنه، حتی ثابت میکنه که میشه تجاوز در شهوت هم نداشت. زن و شوهر رو میبره اونجا، جوان تازه عروسی کرده، 5 شبانه روز در احرام نگرشون میداره و میگه شما که هر دو به هم دیگه حلالین، ولی در حال احرام باید دست از پا خطا نکنید، هر چند شهوت جنسی حملش به شما سخت باشه. یعنی شما 5 شبانه روز تونستی خودتو از حلال نگهداری، خیلی بهتر تو مملکتت میتونی از حرام نگهداری. یعنی همه چی رو به ما ثابت میکنه، بعد ما رو میبره جهنم، گتره ای ما رو نمیبره جهنم. قیامت به ما بگه همه کاری میشد بکن، همه کار، زندگی در کمال امنیت کنار هم دیگه میگه شدنیه. این پنج شبانه روز نشونش. خود را از شهوت جنسی نگرداشتن میگه شدنیه. این پنج شبانه روز نشونش. محبت کردن به همه در حالی که نمیشناسی نشون امکان داره، این نشونش. یه رنگ زندگی کردن که من و توی توش نباشه، افتخارات به رخ هم دیگه نکشید، ناسیونالیزمی زندگی نکنید، من مال این مملکتم، من مال اون مملکتم، شدنیه. اینم تجربه عملیش. از اولی که فرهنگ الهی به وسیله رسول خدا وارد زندگی شد، برای این بود که تمام انسانها تا آخر عمرشون در امنیت قرار بگیرن و بدون اسلحه زندگی کنن. اما دشمن نذاشت. یعنی نخواست این زندگی بی اسلحه رو قبول بکنه. تا وقتی که دشمن خلع سلاح نکرد خودشو، خدا به مردم مؤمن اجازه خلع سلاح نداد. چرا که دشمن در کمین بود که حمله کنه به پیغمبر، اونا نباید به این خاطر اسلحه رو زمین میذاشتن. اسلام دین شمشیر نبود، دین جنگ نبود. اسلام عناوینش اینه، اسلام دین سلامت، سلم دین صلح و صفا و آرامش، ایمان دین بدون اضطراب و بدون به هم خوردگی باطن. اینا عناوین این دین بود. بله اگه دشمن حاضر میشد مسلمون بشه، مؤمن بشه، اسلحه‌شو کنار بذاره، پیغمبر اکرم و مسلمونان واجب بود خلع سلاح بشن، ولی قبول نکردن و قبولم نمی کنن. شمال بی انصافی رو هم غربی ها در حق ما انجام دادن که این پیغمبر رو میان عکسش رو تو روزنامه هاشون می کشن، اسمش رو پیشونیش می نویسن، به جای امام بوم رو سرش می زارن. که این پیغمبر پیغمبر کشداره، این پیغمبر پیغمبر نابود کردنه. در حالی که دین وقتی اومد برای یه زندگی بی اسلحه اومد. حالا چه جور میشه که زندگی در کره زمین بی اسلحه بشه؟ این وقتی امکان پذیره که تک تک مردم مؤمن بشن. خب مؤمن چه اوصافی داره؟ حالا در روایاتمون این دو وصف بشو ببینید چقدر زیباست. رسول خدا می فرماید الخیرو منهو، اول روایت اسم مؤمن رو برده که المؤمن چیه 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 چیه، بعد در این بخش از روایت میگه الخیر منهو معمول. معمول عمل یعنی طمع، یعنی آرزو، یعنی خواستن. ببینید چقدر وجود مؤمن زیباست. الخیر منه معمول. میگه مؤمن یه انسانیه که همه نسبت به او طمع خیر دارن، همه چون میبینن هر خیری از او صادر میشه، آرزوی خیر از او دارن، درخواست خیر از او دارن. این صفت اثباتی. الخیر یعنی همه نوع خیری، خیر زبانی، خیر آبرویی، خیر مقامی، خیر مالی، خیر احسانی. الخیر منه معمول، خیرش هم همگانیه، یعنی محدود به مردم مؤمن و مردم مسلمان و مردم متدین نیستش. زین العابدین از دنیا میره، جزء اونایی که میان برای عزاداری یهودی ها و مسیحی های فقیر مدینن، چون بعد شهادتش متوجه میشن اونی که شبا لباس و خورما و کفش و پول در خونشون گذاشت و یک بار زمین آماده نکرد بشناسنش، حالا که مرده معلوم شده اونه. همه از او توقع خیر دارن چون میبینن اهل خیر. و شر منه مأمون، تمام مردم در کنار مؤمن خود رو 100% از شر او در امان میدونن، یعنی میتونه شر داشته باشه ولی به یه نفر شر نمیرسه، شرش به احدی نمیرسه، به احد. من یه دوستی داشتم چهار سال، در حالی که خودش اون وقت 70 سالش بود، یعنی سر 70 سالگیش همسرش لمس شد و از پا افتاد. دو تا کار من از ایشون نسبت به همسرش دیدم. یکی این که هر وقت خونه می اومد بیرون من خدمتش بودم، که همیشه زمان زنده بودنش به دوستان دیگم می گفتم من به این آدم امید شفاعت قطعی دارم در قیامت، و امیدم هم درست بود. اصلا یه ساعت بود از خونه اومده بود بیرون، زنگ زد به خونه، بچه زیادی هم نداشت، خب دو تا دختر دو شوهر داده بود، اونا خودشون گرفتار بودن، یه پسرم داشت که اونم یه جور دیگه گرفتار بود، اما این دو تا دختر و پسر هر روز می اومدن سر به مادر می زدن، ولی تمام کارای این زن رو خود این مرد انجام می داد. از بیرون که تلفن می زد، یکی از جملاتی که تو تلفن به خانومش میگفت، میگفتش که خانوم، حالا با چه محبتی، با چه لحنی، با استخدام چه کلماتی، یه دو سه لحظه حرف میزد، میگفت بر شما ثابت شده که من خدمتگزار شما هستم و من برای خدمت به شما افتخار میکنم. یه بار من بهش گفتم که چرا اینجوری با خانومت حرف میزنی؟ گفت تا سر پا بود یک بار از من دلگیری ندید، الان بیشتر باید محبت و عاطفه نثارش بکنم که تو این پا افتادگی دلگیر نشه. یک کار، یه کارشم این بود که من 4-5 بار بهش گفتم که تو مناطق مختلف تهران سالمندانی مرکز دارن، اگر اجازه بدین من ماشین بفرستم خانومتونو ببرن تو سالمندان، چون شما تنهایی نمیتونی از این پذیرایی بکنی. به خیال خودم ایشون میگفت خداوند متعال در عبادت بزرگی رو به روی من وا کرده، من این در رو نمیبندم. و تا لحظه آخر عمر همه کاری برای این زن انجام داد و نذاش یک بار این زن دلگیر بشه و نگران بشه. یعنی دائما دلخوشی بهش میداد، دلگرمی بهش میداد که حتی یک بار به ذهنش نگذره نبود منو تحویل این سرای سالمندان بدن. اصلا جوری رفتار کرد که به ذهن این زنم نگذشت. بشر رو منهو معمون که یک بار کنار تخت این زن اخماشو به هم بکشه، یه ای خدایی بگه، یا بگه خدایا اگه راحت این زن در مرگش، خب مرگشو برسون. چیه این گوشت افتاده رو این تخت؟ به چه درد میخوره تو این دنیا نگرش داشتی؟ که تو سوره لقمان میگه بعضیاتون تای دلتون نسبت به پدر مادراتون این آرزو رو دارین که خدایا مرگشو برسون بیچاره، و خداوند میگه من آگاه به این آرزوتونم ولی ازتون گذشت میکنم، چون اگه بخوام مقابل آرزوی مرگ پدر و مادر ازتون گذشت نکنم حسابی گیر میکنین قیامت. این مؤمن، مؤمن یعنی انسانی که کنار او آدم بتونه بی اسلحه، بی دادگستری، بی کلونتری، بی قاضی، بی اضطراب، بی رنج، بی مشقت، بی ناامنی زندگی بکنه. زندگی هم مرد مؤمن و هم زنان مؤمن. المؤمنون و المؤمنات هر دو رو مطرح میکنه، هر دور. یه مطلبی در این زمینم از یه خانوم بگم، اینم خیلی جالبه که همش راجع به مردا صحبت نشه. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، شما جوونا اون وقت به دنیا نبودید، از پدرانتون بپرسید که در مرجعیت و معنویت واقعا هم وزنی نداشت. ایشون خودشون می فرمودن من دو بار خدمت ایشون رسیده بودم، قطعه های عجیبی از زندگی خودشون و بزرگان داشتن. می فرمودن من اصفهان درس می خوندم، چون عمده تحصیلات ایشون اصفهان بود، یعنی تمام مایه های علمیشون رو اونجا گرفتن که وقتی رفتن نجف 9 سال درس مرحوم آخوند خراسانی، با اینکه جوانترین شاگرد آخوند بودن، اما 2-3 روز از شرکتشون در درس نگذشته بود، توجه آخوند رو از نظر علمی به خودشون جلب کرد. فرمودن من در اوج درس بودم، مایه هامم بالا گرفته بود، خودم هم اونجا علاوه بر درس خوندن درس می دادم. یه روز از بروجرد یه نامه از پدرم اومد، نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم: پسرم حسین، پاشو بیا بروجر، میخوام برات عروسی بگم. گم منم در جواب پدرم نوشتم: پدر، بگذار من بدون زن در اصفهان درسم و ادامه بدم، میترسم من عروسی کنم و از رشد و کمال و علم عقب بمونم. نامه رو فرستادم بروجه. پدرم در جوابم نوشت: حسین، فکر نمی کنی اگر به حرف پدر گوش بدی راه کمال و بروت باز میکنم، و اگه من از تو دلگیر بشم جاده ها رو میبندم. ایشون فرمودن من تا نامه پدرم رو خوندم در جا لباسام رو پوشیدم و حرکت کردم طرف بروجه و رفتم بروجه. گفتم آقا جون اومدم زنم بدی. گویا یه هفته بروجرد بودم و یه دختری رو برای من عقد کردن و عروسی که تموم شد و رفت آمد و مهمونی یه روزه تموم شد، بعد گفتم به من اجازه میدین برم اصفهان؟ فرمود با خانومت برو. فکر میکردم حالا میگه خیلی خوب زن که گرفتی زنت اینجا باشه، ما یه دفعه بیا بروجرد و برو. گو با خانومت برو. گفتم چشم. ترسیدم بگم نبگه که فکر نمی کنی حرف پدر رو گوش ندی پدر دلگیر بشه درا رو ببندن. با خانومم رفتم اصفهان. البته این زن و شوهر زن و شوهریشون زیاد طول نکشید، 7-8-10 سالی بیشتر با هم نبودن که خانومش مریض شد و از دنیا رفت. اوبردن قم دفنش کردن تو ایوون آینه که مرحوم آی بروجردی حدود 55 سال بعد از اون زن زنده بود. 16 سال آقای بروجردی قم بود. تا شوالی که از دنیا رفت می اومد سر قبر این زن می نشست قرآن می خوند و فاتحه. بعد خودشون فرمودن بروجردی شدن من مرهون این زن بود. این زن مؤمن، یه خانومی که آقای بروجردی کنار او احساس آرامش کامل کرد، و همیشه خودش رو در هر شأنی با آیت الله بروجردی هماهنگ کرد. اگر آقای بروجردی نون آبگوش داشت با همون میساخت حرف نمیزد، اگه نون پنیر داشت با همون میساخت حرف نمیزد، اگه میگم من برای ادامه تحصیلاتم باید برم نجف، میگفت امر امر شماست، من خدمت شما هستم. که 10 سال چند سال یه مرد کنار یه زن زندگی کنه و کمترین احساس ناامنی نکنه و نترسه که خب من الان ندارم گلوبند و گردنبند برای این بخرم، نکنه سر صداش بلند شه تورم میگن شوهر، خاک تو سر ننه من که منو به تو شوهر داد. آبجی من هر شب 40 کباب میخوره، تو یه آبگوش نمیتونی فراهم کنی؟ ده به هم بیریز زندگی. تلخی، دعوا، جنگ، نزاع، ایجاد رنج، ایجاد نگرانی، ایجاد ناراحتی. میفرمودن من اگر بروجردی شدم، بروجردی شدن من مدیون این زنه، این زن، این مؤمن، مؤمن. الخیر منه معمول به انسان مؤمن، هر خیری رو میشه طمع داشت و به انسان مؤمن از هر شرش میشه در امان بود. یعنی زندگی بی اسلحه، زندگی بی عصبانیت، زندگی بی درگیری، زندگی بی نزاع، زندگی بی مشکل، زندگی پر از اعتبار، زندگی پر از امنیت، زندگی پر از آزمایش. یه شهری منو دعوت کردن، کسی که اومد تهران منو دعوت کنه قبل از شاید 25-6 سال پیش، وقتی با من حرف زد و منو دعوت کرد خیلی قشنگ معلوم بود خیلی دهاتیه. نمیدونم چه جوری بود منو گرفت، گفتم آقا مثلا فلان وقت میتونم بیام. یادم دهه سوم رجب، اینجور که تو یادداشتام هست، منبرایی که اونجا رفتم نوشتم تاریخشم یادداشت کردم، گویی بیندار دورم بود، یعنی از تهران تا اونجا با ماشین حدود بین 10 تا 12 ساعت فاصله بود که یه سر اون منطقه میخورد به یاسوج، یه سر اون منطقه میخورد به آباده. اون منطقه هم تو دل کوهستان بود و منطقه کشاورزی بود و بستم بود، اون زمان رفت آمدی نبود و مردم اونجا رو که من سال اول رفتم واقعا مال 200 سال پیش بود. گو من ماشین میفرستم دنبال شما رو بیارم، اصلا زمان رجب، زمان منبر، ماشین فرستاد و کلی هم جای شما خالی. ما تا اونجا ترسیدیم، یه ماشینی بود که من میگودم الان اتاقش هر رو چارچرخ میفته پایین. با این ماشین رفتیم رسیدیم اونجا. اونجا هم رسمشون بود، من نمیدونستم، آخون که میبردن مثلا چهره های معروف شهر دسته دسته میومدن دیدنش. هی من دیدم اتاق پر میشد خالی میشد به صاحبخونه گفتم چیه داستانگو آقا اینا اومدن دیدنت. بعد یه دفعه دیدم دومادش اومد بهش گفتش که حاج ممدوسین و حاج ممدلی اومدن. من دیدم مثل اسفند در جا پرید و پله ها رو رفت پایین و خونه خشتی و گلی هم بود. خیلی این دوتا رو با احترام اوورد و به من معرفی کرد که ایشون حاج ممدوسینه، ایشون هم حاج ممدلیه. بعد که این دوتا رفتن گفتم خیلی به اینا احترام کردی؟ گفت اینا آدم های کم نمونه این. گفت هر کدوم 85 سالشونه. 70 سال تو این شهر این دوتا با هم شریک بودن. 70 سال تمام برنامه هم تقسیم شده بود. مثلا یه سال این میرفت مشهد، سال دیگه اون میرفت مشهد، یه بار این میرفت کربلا، یه بار این میرفت. امسال این دختر شوهر میداد، سال دیگه اون دختر شوهر میداد. میگفت حسابی، دفتری، کتابی شست رفته تر از دفتر این دوتا شریک تو این شهر نیست. و میگفت در این 70 سال اینا یه تو به هم دیگه نگفتن. گفتم یکیشون نورانی تر بود، اون امتیازی داره؟ گفت بله. حاج ممدوسین یه امتیازی داره. گفتم امتیازش چیه؟ گفت این مرد الهی اهل نماز شب که الان 85 سالشه، 10 سال پیش که 75 سالش بود زنش دیوونه شد. هر کاریش کردن این زن رو ببریم دیوونه خونه، گنده 70 سال بار من رو کشیده، حال ببریمش دیوونه خونه. برای چی دیوونه خونه؟ گفت دیوونه ناآرومی هم نیست ولی نسبت به مردش ناآرومه. یعنی روزی یه بار این زن دیوونه یا دو بار برای این که آروم بشه حمله میکنه با حاج ممدوسین، حساب این رو کتک میزنه. اینم میدونه که در کتک خوردن او یه 7-8-10 ساعت آرامش پیدا میکنه. میگه حالا که آرامش او به اینه که من کتک بخورم، بذار دست من یک زن آرامش پیدا بود. میگو کتکه رو میخوره، بعدم میاد وضو میگیره، رو به قبله میشونه، قرآن میخونه، عشق میریزه، میگه خدایا من ابدا راضیه به مرگ این زن نیستم، اگر مصلحتش رو شفا بهش بده. من با دیدن اینجور آدم ها تازه فهمیدم این که دین ما میگه هیچ انسانی در این عالم ارزش مؤمن رو نداره یعنی چی؟ هیچ انسان. و 72 مؤمن که حضرت سید الشهدا شب عاشورا فرمودن بهتر از اینا رو در عالم سراغ ندارم. آب رو به روی اینا بستن، جووناشون رو کشتن، بزرگاشون رو سر بریدن، بدنهاشون رو قطعه قطعه کردن، کاری کردن که وقتی تو تاریکی شب بنی اسد اومدن این بدنها رو دفن کنن با
با چه شوق و ذوقی هم اومدن دفع کنن، ولی وقتی رسیدن متوقف شد. گفتن خوب ما اینا رو که نمیشناسیم، قبرا رو چه جور علامت بذاریم؟ بدن امام حسین کدومه؟ بدن علی اکبر کدومه؟ بدن زهیر کدومه؟ اینا که سر ندارن، لباس ندارن، سالم نی بدنها، ما که نمیشناسیم اینا. که یه مرتبه دیدن یه شتر سوار داره میاد، اول خیال کردن مأموره، میخواستن فرار بکنن، صدا زد فرار نکنی. من تک تک این بدنها رو میشناسم. وقتی نوبت دفن بدن ابی عبدالله رسید، میدونید که شهید در اسلام غسل و کفن نداره، ولو پیراهنشو برده باشن به همون صورت باید دفنش کنن. چرا زین العابدین گفت برید از میان خیمه های نیم سوخته خودمون یه پاره حصیر بیارید؟ بعضی ها فکر میکنن امام به جای اون پیراهن میخواستن حضرتو در حصیر قرار بدن. نه، این نبود. زین العابدین دیدین بدن رو نمیتونه از روی زمین بلند کنه، هر جاشو بگیره یه قطعش میمانه. این حصیر آروم آروم زیر بدن قرار دادن، بدن رو برداشتن سرازیر میان قبر کردن. حالا میخوان برنامه فقر رو عمل بکنن، طرف راست میت رو روی خاک بگذارن، بدنی که سر نداشت گلوی بریده رو روی خاک گذاش. ابتا
امام سجاد بلا جون بشه
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اصلح امورنا واشف مرضانا اهلك اعداءنا ايد وانصر امام زماننا برحمتك.